سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلاق اجمعین، و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین و حبیب اله العالمین سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لا سیما بقیت الله فی الارضین. خب، روز دوم ماه مبارک رمضان، ماه بندگی خدا، ماه مهمانی خدا، ماهی که انسان میتوند با روزه خودش رو به خدا نزدیک کند، با روزه ای که فرمود الصوم لی و انا اجزی علیه یا و انا اجزی به، در کتاب شریف کافی در روایت معتبر امام صادق در حدیث قدسی نقل میکنند که خداوند متعال می‌فرماید الصوم لی و انا اجزی علیه یا و انا اجزی به، که بزرگان ما دو جور این روایت رو معنا می‌کنند. یکی این که روزه مال منه، عبادت مخصوص به منه و من خودم پاداش روزه رو میدم، پاداش روزه مستقیم خودم عطا میکنم به بندم، همه پاداش ها رو خدا میده، ولی روزه رو به خصوص خداوند متعال عنایت میکنه. یه معنای ظریفتری از حدیث شده است و اون این که فرمودن الصوم لی و انا اجزا به، و جزا من جزای روزه هستم، خود من پاداش روزه هستم، که حالا خب این یک برداشت عرفانی هستش و همچین معنای عرفانی هم شده است از این روایت شریفه. روزه چیه؟ تعریف روزه چیه؟ روزه در لغت به معنای امساک کردنه، این که انسان اموری رو ترک کند، ولی در شرع، در اصطلاح به این معناست که شخص تصمیم داشته باشد برای رضای خدا، برای انجام فرمان الهی، از اذان صبح تا مغرب یا به فتوای بعضی بزرگان تا غروب کارهایی که روزه رو باطل میکند انجام نده. که عرض میکنیم چه کارهایی روزه رو باطل میکنه. مشهور بزرگان حدود 10 چیز رو فرمودن جزء مبتلات روزه است. اما همین روزه که خب امساک در وقت مشخص هستش، فرمودن احکام اربعه برش بار میشد. روزه واجب داریم، روزه حرام داریم، روزه مستحب داریم و روزه مکروه. اما دیگه روزه مباح، ما روزه مباح نداریم. روزه های واجب، خب اونایی که بالاصاله بر شخص واجب میشد، روزه ماه رمضانه. روزه ماه رمضان بر هر مسلمان مکلفی که شرایطش رو داشته باشه، که عاقل باشد، بالغ باشد، در وطن باشه، سالم باشه، حالا در خانوم ها عادت ماهیانه نداشته باشه، شرایط رو داشته باشد، روزه برش واجب میشه. اما بعضی روزه های دیگر هست که واجب میشه اما نه بالاصاله. مثلا روزه کفاره. روزه کفاره روزه هستش که شخص یک کاری انجام میده برای تخفیف در گناهش کفاره قرار داده شده. یعنی روزه‌ای هستش که به عنوان کفاره عملی که انسان مرتکب میشد، گناهی که خدای نکرده مرتکب میشه قرار داده شده، که خود روزه کفاره 20 یا 22 مورد وجود داره. مثل کفاره قتل عمد، کسی اگه خدای نکرده قتل عمد مرتکب بشه، کسی رو بکشه، باید کفاره جمع بده، که اولینش اینه که یک بنده آزاد کند، 2 60 روز روزه بگیره، که این 60 روز باید 31 روزش پشت سر هم و 29 روزش هم در واقع متفرقه علل مشهور، و 60 فقیر هم باید به هر کدوم 1 مطعم اطعام بده، کفاره جمع. باز روزه کفاره دیگری که باز وجود دارد، گفته شده که اگر خدای نکرده کسی به حرام افطار کنه، یعنی به جای اینکه آب بخورد در روزه شراب بخوره، به جای اینکه خدای نکرده با حلال خودش باشد مرتکب عمل ناشایست زنا بشه، با یک کار حرامی روزش رو باطل کنه، مثل از مواردی که عرض کردم، خیلی از مراجع نظرشون این است که کفاره جمع باید بده. کفاره جمع یعنی هم بنده باید آزاد کنه، که البته بنده الان منتفیه، هم 60 روز روزه باید بگیره و هم به 60 فقیر باید 1 مطعم کفاره بده. البته تو این مسئله مقام معظم رهبری و آیت الله سیستانی نظرشون بر استحبابه، ولی اکثریت مراجع یا واجب میدونن فتوا میدن یا احتیاط واجب دارن این مسئله رو. کفاره یه مورد دیگهش فرمودن اونجایی که شخص قسم بخورد، خدای نکرده قسم میخورد که عملی رو که واجبه انجام بده یا کار حرامی رو ترک بکنه. خب قسم خوردی شما مثلا هر شب نماز شب بخونی، قسم خوردی هر روز صلوات بفرستی. البته پیشنهاد میکنم، بزرگان ما هم فرمودن که تا میتونید قسم نخورید، تا میشه نذر نکنید. حتی بعضی بزرگان ما الان میگن که نذر کردن کراهت داره، به خصوص افرادی که احتمال میدن نتونن انجام بدن نذرشون رو. خیلی از مردم میدونید ما دمدمای محرم که میشه، یکی از سوالهای پرتکرارمون تو مرکز ملی پاسخگویی 096400 یا دفتر مراجع اعزام تقلید ما، یکی از سوالهای پرتکرارش اینه، آقا ما نذر کرده بودیم روز عاشورا قربانی بدیم، نذر کرده بودیم فلان کارا بکنیم، نمیدونم فرض بگیریم شله زرد بدیم، چه بکنیم، حالا مثلا هوا سرد شده یا گرم شده، میخوایم نذرمون رو تغییر بدیم، میشد آیا؟ یا میشد مثلا نذرمون رو ببریم به یه فقیری کمک کنیم، به جای اینکه به نظرمون که قربانی بوده برای مثلا هیئت قربانی قرار بوده جلوی دسته قربانی بکنیم، گوسفند یا سربانی، این پولشو بدیم به جازیه دختر، که ما اونجا میگیم که اگه کسی صیغه نظر خونده باشه، یعنی گفته باشه لله علیه، یا فارسیش رو گفته باشه برای خدا بر من است که فلان کار انجام بدم، دیگه نمیتونه نظرش رو بشکونه و تغییرش بده. اگر نذر رو شکوند اون موقع باید کفاره بده. یا قسم خورده بود من اگر خدا بچم رو شفا بده، والله قسم، بالله قسم، تالله قسم، اسم جلاله قسم خورده بود که اگر فلان اتفاق بیفتد من فلان کارو میکنم، خب خدا حاجتشو داده و به قسمش عمل نمیکنه، فرمودن باید کفاره بده. کفارش چیه؟ در رتبه اول آزاد کردن بنده، و عرض کنم خدمتون که آزاد کردن بنده نیست، میگن به 10 فقیر هر کدوم 1 مطعم کفاره بده، که حالا قیمت کفاره الان دفتر مقام معظم رهبری و آیت الله مکارم 16 تومن اعلام کردن، دفتر آیت الله سیستانی 20 تومن، دفتر آیت الله شبری 18 تومن. حالا هر کسی طبق نظر مرجع خودش، اگر هم کسی توی شهر خودش قیمتی ارزونتر باشه، چون قیمت گندم حساب میشه، 750 گرم گندم رو محاسبه میکنن به عنوان کفاره. یک متعام باید کفاره بده به 10 فقیر، و اگر نتونست به 10 گفت آقا من توانایی مالی ندارم، میگن باید چیکار کنی؟ 3 روز روزه بگیری. اینو بهش میگن روزه کفاره. پس کسی که قسم میخوره و بعد قسمش رو میشکونه، عرض کردم به شرایطش البته، قسمش رو بشکونه باید کفاره بده. کفارش چیه؟ به 10 فقیر، عرض کردم اول آزاد کردن بنده است، و به 10 فقیر هر کدوم یک متعام کفاره بده، و اگر نتونست باید 3 روز پشت سر هم به فتوای اکثریت روزه بگیره. سومی موردی که کفاره براش نقل شده، مورد دیگری که فرمودن جز روزه های کفاره هستش، روزه ای هستش که به خاطر شکوندن نذره. عرض کردم نذر کرده کاری بکنه، خیلی این کار رو مردم متاسفانه انجام میدن. عرض کردم خواهش میکنم تا میشه نذر نکنید، اما اگر کردید پاش وایسید، نذرادونا تغییر ندید، حتی اون نذرایی که برای صیغه هم نخوندید به همون عمل کنید. استدلالم هم اینه، بالاخره شما نیتی کردید، حاجتی داشتید، گفتید خدایا اگر فلان طور بشه من فلان کار میکنم، خدا هم حاجت شما رو داده، دیگه نظرتون رو نشکنید، به اون نیتی که خدا براش حاجت داده پایبند باشید. اما اگر نظرتون با صیغه بود و نظرتون رو شکندید، مراجع اعزام تقلید دو تا نظریه دارن. بعضی مراجع مثل مقام معظم رهبری، آیت الله خویی و بعضی از علمای نجف، نظرشون اینه که همون کفاره قسم رو باید بدید، ولی بقیه مراجع تقریبا نظرشون اینه کفاره شکوندن نذر مثل کفاره افطار عمدی ماه رمضانه. کسی که افطار عمدی بکنه، الان خدای نکرده روزه خوری کنه، اونم به حلال نه به حرام، آب بخوره بدون اینکه ضعفی داشته باشد، بدون اینکه مشکل و موردی داشته باشه، روزش رو بخوره. فرمودن علاوه بر قضا که به گردنشه، بایستی که یکی از این سه تا کارو بکنه، یا بنده آزاد کنه، یا 60 روز روزه بگیره که 31 روزش پشت سر همه، 29 روز بقیه رو متفرقا میتونه انجام بده، و عرض کنم خدمتتون که و یا به 60 فقیر هر کدوم یک متعام کفاره بده. تقریبا الان اگر خدای نکرده کسی این کار رو انجام بده، مبلغ بالایی میشه دیگه، 30 تا 16 تومن شما حساب کنید حدودا باید کفاره بده، مبلغ بالایی میشه. بنابراین اینم نکته در واقع روزه کفاره نذر. مورد دیگری که فرمودن کفاره دارد و جز حالا کفارات معروف هم هست، در قرآن مجیدم اومده، کفاره ظهاره، کفاره ظهار، که در سوره مجادله 2-3 آیه رو خداوند متعال اختصاص به ظهار داده. ظهار طلاق زمان جاهلیت بوده، یعنی در زمان جاهلیت مرد وقتی میخواست زنش رو طلاق بده، یکی از کارهایی که میکردن این بوده، یه تعبیر بدی به کار میبرده، میگفته ظهر رو که ظهر امی، در واقع خانومش رو به مادرش تشبیه میکرده. و با این کار خب می‌فرمودن که مردی که زهار بکند خب مجبورش می‌کردن که در واقع اگر میشکون در واقع عملش رو کفاره داشت، کفارش هم به ترتیبه، یا اول آزاد کردن بنده، بعد 60 روز روزه گرفتن و بعد هم به 60 فقیر هر کدوم یک مد طعامه که عرض کردم طلاق زمان جاهلیت بوده. الحمدلله در اسلام مسلمان ها وقتی دیگه حکم و فتوا رو فهمیدن دیگه معمولا مرتکب نمی شدن، ولی بوده است این مسئله. چشم، من بعد جلسه برای چی؟ روزه استیجاری و نماز استیجاره، بله، مال موردی هستش که شخص قضای پدر مادر دارد یا عزیزی را از دست داده، نماز قضا دارد، روزه قضا دارد. در درجه اول اگر کسی پسر بزرگ دارد بر عهده پسر بزرگشه. اگر وصیت کرده باشد موقع از ثلث مالش میان براش نایب میگیرن، یا عرض کنم خدمتون که حالا یک کسی پولی انجام میده یا تبرعاً انجام میده. اینا بهش میگن روزه استیجاری که جز مواردی که با اجاره در واقع واجب میشه، برای شخص متوفا هستش نه برای شخص زنده. حالا توفیق بشه فردا ادامه رو خدمتون عرض میکنم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
حرم حضرت زینب خواهر امام رضا علیهم السلام.